رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های عزیز و ارجمند، کیوم مرسیاتو هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه و حالا ساعت در اینجا 6 صبح هست.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 5 فوریه در استودیو رادیو آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 2 شب است.
و در آغاز طبق معمول توجه کنید به مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
ترایان باسیسکو رئیس جمهور رومینیا راضی شده است که امریکا در قلمرو رومینیا سپری ضد موشک‌های میانبرد را مستقر کند. آن بخشی از برنامه نوی دفاع ضد موشکی امریکا به شمار می‌رود. باسیسکو گفت بخارست راضی شده است که در این برنامه شرکت کند، زیرا آن همه قلمرو رومینیا را زیر حمایت خواهد گرفت. ولی وی گفته است آن نباید بر ضد روسیه نگرانده شود. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور داخلی امریکا از این تصمیم باسیسکو ستایش کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در ماه اکتبر سال 2009 در جریان سلسله بازدیدهایش از اروپای مرکزی از رومینیا نیز بازدید کرده بود. در جریان این بازدید بایدن پیشنهاد کرد که به جای برنامه‌های سپری دفاع ضد موشکی دوره جورج بوش، سپری ضد موشکی در رومینیا مستقر شود. جورج بوش می‌خواست این سپری ضد موشکی در پولشه و سیستم رادار در جمهوری چک نصب شود. با وجود شکایت ها در این باره که علاوه در قانون انتخاباتی اوکراین می تواند زمینه را برای تقلب در نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین فراهم آورد، ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین در این قانون امضا گذاشت. میکولا ازاروف یکی از رهبران حزب منطقه ها یعنی حزب یانوکوویچ چنین میگوید:
если вы не придёте, то выборы само состоятся. Вот в чём смысл изменений.
حتی اگر نمایندگان تیمشنکو به حوزه های انتخاباتی نآیند، انتخابات قانونی دانسته می شود. چنین است معنای این ایلاوه. من می خواهم به شما خبر دهم که امروز رئیس جمهور به آن امضا گذاشت و آن به طور رسمی چاپ شد و اعتبار پیدا کرد.
подписал этот закон, он официально оприлюднен, то есть вступил в силу.
روز یکشنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و در آن ویکتور یانوکوویچ از حزب منطقه ها و یولیا تیمشنکو نخست وزیری کنونی با هم رقابت می کنند. تیمشنکو می گوید که حزب یانوکوویچ با این علاوه در قانون می خواهد آرای انتخاب کنندگان را مال خود کند. خانم تیمشنکو هشدار داده است که اگر یانوکوویچ سعی کند که آرای انتخاب کنندگان را از خود کند، در آن صورت وی می تواند جانبدارانش را به خیابان ها دعوت کند و بار دوم انقلاب نارنجی رخ دهد. تیمشنکو قبلا از رئیس جمهور درخواست کرده بود که به این علاوه امضا نگذارد. ادامه خبرها. یکی از مقامات قانونگذار با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که عمر فروخ عبدالمطلب شهروند نیگریا که 25 دکبر تلاش داشت هواپیمای آمریکایی را در هوا منفجر سازد و بازرسان در باره همدستانش در یمن و شعبه القاعده در این کشور معلومات داده است. اعترافات وی بر ضد انور الاولکی تندروی یمنی مهم است، زیرا چنین معلومات به مقامات انتظامی کمک میکند که آنها در مناطق دورافتاده کوهستانی یمن وی را بازداشت کنند یا از بین ببرند. یک شهروند تایوان با نام یی لانچن با اتهام صدور کالا برای برنامه‌های موشکی ایران در آمریکا با اجازه دادگاه فدرالی ایالت فلوریدا زندانی شده است و این کار را برخلاف تحریم‌های آمریکا انجام داده است. یی لانچن 40 ساله است و با نام کوین چن نیز شناخته شده است. وی برای فراهم ساختن زمینه‌های خریداری و صدور کالاهای مختلف مورد استفاده دوگانه از آمریکا به ایران متهم دانسته می‌شود. این کالاها از آمریکا به تایوان و هنگ کنگ و سپس از آنجا به ایران انتقال داده می‌شدند. در گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا آمده بود که ایران موشک‌های بالدار خود را تکمیل داده است و برد این موشک‌ها تا به خاور میانه و اروپای شرقی می‌رسد. و خبر دیگر این که پرویز دادوف دیپلمات حرفه‌ای تاجیک نماینده تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای تعیین شده است. دادوف تا حال در وزارت امور خارجه تاجیکستان رهبری ریاست حقوقی و قراردادی را بر عهده داشت و اکنون در سازمان همکاری شانگهای به جای شیرعلی جانانوف در کرسی معاون دبیری کلی سازمان مذکور خواهد نشست و جانانوف به وزارت امور خارجه برمیگردد و کاری دادوف را بر عهده میگیرد. آنها با یکدیگر جای عوض کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا در دوشنبه هوا ابری است. مرکز آب و هواشناسی کشور میگوید که در ادامه روز در پایتخت بارو میبارد و حرارت هوا از 11 تا 14 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در منطقه های خوجند و قرغانتبه نیز روزانه از 8 تا 13 درجه خواهد رسید. اما در ولایت کوهستان بدخشان همان هوا سرد است. سردی هوا در اینجا روزانه تا 10 درجه و شبانه از 17 تا 21 درجه میرسد.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما. تا دو روز دیگر به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین رقابت میان دو نامزد یانوکوویچ و خانم تیمشنکو تشدید یافته است. حکومت روسیه از تاجیکستان خواسته است که در نشر برنامه‌های تلویزیونی RTR پلانتای روسیه در قلمرو تاجیکستان کمک کند و نشریه‌های مستقل ولایت سوغ از نشریه‌های آزیا پلیوس، آزادگان و فرج حمایت کردند. مجله بامداد جمعه رادیوی آزادی را به گزارش در باره ماجرای انتخاباتی اوکراین ادامه می دهیم. با وجود شکایت ها در این باره که علاوه در قانون انتخاباتی اوکراین می تواند زمینه را برای تقلب در نتیجه های دور دوم انتخابات فراهم آورد، ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین در این قانون امضا گذاشت. روز یکشنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و در آن ویکتور یانوکوویچ از حزب منطقه ها و یولیا تیمشنکو نخست وزیر کنونی با هم رقابت می کنند. تیمشنکو می گوید که حزب یانوکوویچ با این علاوه در قانون می خواهد آرای انتخاب کنندگان را مال خود کند. در باره تشدید رقابت های میان این دو نامزد در اوکراین گزارش داریم از همکارمان لطیفی لطیفی.
نخست وزیر اوکراین یولیا تیمشنکو گفت اگر در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری کشور رقیبش ویکتور یانوکوویچ از راه تقلب پیروز شود و مردم را به دوم انقلاب نارنجی دعوت خواهد کرد. قرار است دور سرنوشت سازی دوم انتخابات در اوکراین روز یکشنبه 7 ژانویه ادایر شود. این اظهارات تیمشنکو بعد از آن صدا داد که پرزیدنت کنونی کشور ویکتور یوشنکو با قانون انتخابات تغییرات وارد کرد. طبق این تغییرات اکنون حتی اگر در کمیسیه های انتخاباتی کوارم یا تعداد ضروری نمایندگان هر دو جانب وجود ندارد، این بهانه قطع شمارش آرا شده نمیتواند. لایحه اصلاح شده قانون یک روز پیش در پارلمان با پافشاری حزب منطقه های نامزد به مقام رئیس جمهوری ویکتور یانوکوویچ قبول گردید و به پرزیدنت یوشنکو ارائه شد. ویکتور یانوکوویچ نامزد رو به مسکو محسوب می شود. یولیا تیمشنکو را تصمیم یوشنکو به خشم آورد و وای ضمن نشست مطبوعاتی تصویب قانون را حکم اعدام برای دموکراتیه اوکراین نامید. وای گفت که پارلمان از محاکمه تغییرات ها در کمیته ها صرف نظر کرده قاعده های قبول قانون ها را به طور بی سابقه پایمال کرده است.
цей закон, який прийнятий практично в екстреному режимі за 2 дні до виборів.
این قانون که زوراً با استفاده از شوراهای بی سابقه دو روز قبل از انتخابات به تصویب رسید، تمام قاعده های رده ای را تغییر داد. این راه آشکار و مستقیم به سمت تقلب انتخابات است. تیموشنکو افزود که این علاوه ها به مقامداران در منطقه هایی که از جانب حزب یانوکوویچ اداره می شوند امکان می دهند روز انتخابات ناظران را از حوزه ها خارج کرده در جایشان ناظران دلخواه خودشان را تعیین کنند. با عقیده تحلیلگران اوکراین میدان نمرد نفوذ میان روسیه و کشورهای غرب می باشد. سال 2004 زمانی که مقامداران سابق شوروی در نتیجه گردهمایی مردم انتخابات رئیس جمهوری را باختند، مسکو آشکارا از یانوکوویچ حمایت کرده بود. تیموشنکو دیروز گفت که یانوکوویچ با این اصلاحات زمینه را برای تقلب گسترده فراهم آورده است، چون که دیگر راه پیروز شدن را ندارد. یانوکوویچ همه این اتهامات را رد نموده اعلام داشت که قانون قبلی به طرفداران تیموشنکو امکان میداد با بازی‌ها اطراف کوارم ناظران شمارش رای‌ها را مانع شوند و گفت که اظهارات های اخیر تیموشنکو از ضعیف بودن موقع شهادت می‌دهد و این علامت آن است که خودی وی مغلوب شدنش را درک می‌کند. این در حالی است که ایرینا وانیکوا سخنگوی پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو از تصمیم پرزیدنت حمایت کرد.
Нині склалася ситуація, коли вибори президента опинилися під загрозою зриву.
Інтихобот Раїса Джумгурі бо тахдіді лагшудан рубару шуд. Ва бахамін хотір президенті України Віктор Ющенко іловаго ба канун інтихобот рокі аджаніві парламент тазіб шудаст імзо кард.
Прийняті українським парламентом.
Тимошенко ба Джумія Джахоні ва Созмоні Ам'ят ва Хамкорі дар Аврупа муроджат намуд кі іловаго ба канун інтихобот ро махкум кунанд. ناظران بین المللی دور یکم انتخابات اوکراین را همچون کامیابی اصلی برای دموکراتیا ارزیابی نموده بودند. کلاس برگمن رئیس بخش علاقه‌های انجمن پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت که این نهاد تاکید کرده بود که بسیار مهم است تا که میان دو دور به قانون انتخابات اصلاحات وارد نشود. در دور یکم تیموشنکو از یانوکوویچ 10% کمتر آرای مردم را به دست آورده بود، اما حال اظهار امیدواری میکند که انتخاب کنندگانی که به نامزدهای ائتلاف پراکنده شده نارنجی آواز دادند در دور دوم وی را دستگیری خواهند کرد. این در حالی است که به نظر میرسد که هر دو جانب به اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات آمادگی میگیرند. وزیر امور داخله که از پشتیبانان تیموشنکو محسوب میشود گفت که مهمانخانه‌های اطراف شهر کیف را جانبداران یانوکوویچ پر کردند و گفته است که به آنها پول داده شده است و اگر نتیجه انتخابات نه به فایده یانوکوویچ انجام شود، آنها به اعتراض‌ها شروع خواهند کرد. این در حالی است که ستاد انتخاباتی یانوکوویچ در یک از میدان‌های مرکزی کیف برای تجلیل پیروزی صحنه را بنیاد کرده است. با عقیده تحلیلگران، مردم کشور به گونه این نامزدها اعتقاد پورا ندارد و برای همین هم با تکرار اعتراض‌های گسترده نظیر انقلاب نارنجی کس باور ندارد. اما خطر احساس می شود که در نتیجه انتخابات می تواند چنین تقسیمات سیاسی به عمل آید که آبروی دموکراتی اوکراین را رزاند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تشدید رقابت میان نامزدهای مقام ریاست جمهوری اوکراین. بعد از یک آگهی برنامه را با گزارش از تاجیکستان پی می گیریم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
حکومت روسیه با ارسال نامه به حکومت تاجیکستان از مقامات این کشور دعوت کرده است که برای رسیدگی به مشکلات پخش امواج شبکه تلویزیونی روسیه در قلمرو تاجیکستان مساعدت کند. گفته می شود که حکومت روسیه از مشکلات پیش آمده در پخش برنامه های شبکه تلویزیونی RTR پلانتا در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. در دوام 3 ماه اخیر نشر برنامه های دیگری از شبکه های تلویزیونی تاجیکستان که از طریق پایگاه نظامی روسیه مستقر در تاجیکستان صورت می گیرد با مشکل روبرو شده است. به این دلیل پایگاه نظامی روسیه و تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان در مورد موج های پخش برنامه های شبکه اولی روسیه تا حال با هم اختلاف دارند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می شنویم.
مسئولان وزارت نقلات و مخابرات و کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان تایید میکنند که از محتوای نامه ارسال شده از سوی حکومت روسیه آگاه میباشند و در این رابطه موقع خود را به حکومت کشور معلوم کرده اند. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که این نامه با هدف دوباره به راه ماندن پخش امواج شبکه RTR پلنتا در قلمرو تاجیکستان ارسال شده است، زیرا پخش امواج این شبکه از ماه مارس سال گذشته در قلمرو تاجیکستان قطع شده است که علت آن نپرداختن مبلغ از سوی این شبکه میباشد. آقای رحمانوف گفت
نمای مستقل تاجیکستان فعالیت دارد، صاحب مجوز است، یعنی اجازه‌نامه دارد. تلویزیونی که از جانب تلویزیون شبکه یکم روسیه که از جانب پایگاه نظامی 201 مستقر در شهر دوشنبه فعالیت میکند، اول اینکه مهلت آن سازشنامه بین دولتی به امضا رسیده، دوم در این سازشنامه گفته شده بود که در صورت نبودن موج کیهانی جانب تاجیکستان باید پخش زمینی برنامه‌های یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه را در حدود پایگاه نظامی تامین نماید. امروز که پخش ماهواره‌ای هست، هیچ ضرورت به نصب غیر قانونی فرستنده‌ای که در موج زمینی فعالیت میکند نیست.
اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان گفت که نشر برنامه‌های شبکه ORT روسیه از طریق امواج پیشبینی شده برای سیمای مستقل تاجیکستان غیر قانونی است، اما منابع وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان به نوع تایید میکنند که در نامه حکومت روسیه به موضوع پخش برنامه های ORT توسط مرکز فنی پایگاه نظامی روسیه نیز اشاره شده است. بیک ظهوروف معاون وزیر نقلات و مخابرات تاجیکستان گفت که این یا آن شبکه تلویزیونی تنها بعد گرفتن سند اجازه فعالیت از کمیته تلویزیون و رادیو می تواند به این نهاد جهت دریافت بسامد امواج مراجعه کند.
اگر لیسنس نداشته باشند ما با یکون کس چسته داده نمیتونیم. انا کلی و معلوم نیست که کدام لیسنس میتان که ما بعد اپریدلیست کنیم. تو حاضر اولی معلوم نیست.
این هم در حال است که به باور برخی از کارشناسان نامه حکومت روسیه به مقامات تاجیکستان میتواند انگیزه های دیگر نیز داشته باشد، زیرا روسیه که به تدریج از بیشترین فشنگ های فشار خود در تاجیکستان محروم میشود، حد اقل میخواهد با استفاده از پخش برنامه های تلویزیونی خود حضور خود را حفظ کند. اما این همه بحث ها بر سر اثرگیری پخش برنامه های شبکه های روسی در تاجیکستان در حال جریان میگیرد، نقش و حضور رسانه‌های الکترونی دولتی و غیر دولتی در تاجیکستان مؤثر نیست. موسی اسازاده رئیس انجمن ملی رسانه‌های الکترونی تاجیکستان میگوید در کلیه قلمرو کشور 25 شبکه رادیو و تلویزیونی در محل‌ها عمل می‌کند که همگی با این مشکلات روبرو می‌باشند.
ما تا حال کادرهای ضروری که توانند در سطح هم جمهوری و بیرون از آن کار و فعالیت کرده توانند نداریم و تکنیک و تکنولوژی که در این وسایل اخبار الکترونیک استفاده برده می شود خیلی فرسوده و کفامانده هستند.
و اما نشر امواج شبکه تلویزیونی ORT روسیه در سال 1999 و RTR پلانت این کشور در سال 2009 در قلمرو تاجیکستان قطع شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست حکومت روسیه از دوشنبه برای مساعدت در پخش برنامه های شبکه های تلویزیونیش در قلمرو تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می‌شنوید. قضیه به دادگاه کشاندن سه نشریه مستقلی چاپی دوشنبه دیروز از مطالب محوری شماره های هفتنامه های چاپی خوجند بود. نشریه های چاپی خوجند حمله گسترده به سه نشریه چاپی دوشنبه، یعنی ازیا پلیوس، آزادگان و فرج را محدود کردن آزادی بیان و فشار به رسانه های مستقل ارزیابی کردند. از سوی دیگر سردبیران برخی از نشریه های مستقل شمال تاجیکستان برخورد نهادهای دادگاهی تاجیکستان به رسانه های مستقل را عملی طرح ریزی شده در آستانه انتخابات پارلمانی خواندند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند.
هفتنامه های مستقل سوغ چاپ خوجند با نشر مطالب در شماره های نوی خود و دادگاه کشیده شدن سه نشریه از جانب سه دادرس دادگاه عالی و شهر دوشنبه را اقدام شتابکارانه از سوی دادرس ها در آستانه انتخابات پارلمانی و مغایر به قانون مطبوعات تاجیکستان ارزیابی کردند. جوره صوفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود که مطلبی را در این باره در نشریه‌اش جا داده است، در صحبت به آزادی گفت از روی قانون مطبوعات تاجیکستان دادرس‌های دعواگر باید نخست با پیشنهاد ردیه‌ها با نشریه‌ها وارد بحث می‌شدند و در صورت رد شدن جواب‌هایشان از سوی نشریه‌ها حق داشتند از طریق دادگاهی دعوا پیش آورند. اما دادرس‌ها این نکته قانون را صرف نظر کردند. آقای یوسفی می افزاید
متاسفانه سودیه های سودی اولی یک باره به سود مراجعه کردند که این هم از هر چی زودتر از جانب اونها جزا دادن مطبوعات سرچشمه میگرد. یعنی اونها میخواهند زودتر با استفاده از وظیفه هایی که اشغال کرده اند دهان مطبوعات را بندند.
جوره یوسفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود صحبت میکرد. هفتنامه تریتی وزگلیت چاپ خوجند با نشر مقاله روزنامه‌نگاران تاجیکستان بانگی خطر میزنند. در شماره این هفته خود به بحث دادگاهی سه دادرس با سه نشریه آزادگان، فرج و آسیا پلیوس واکنش نشان داده است. نعمت الله میرسعید سردبیر نشریه تریتی وزگلیت در توضیح مضمون آن مطلب گفت
با آن خاطر که شاید امروز اگر امکان باشد به حرکت آنها به فعالیت آنها در دوره انتخابات خلل رساند و من بعد یعنی آنها را آگاه سازند که هر یک جسارت برای حمایه حقوق انسان، برای تنقید ساختارهای دولتی، ساختارهای قدرتی در صحیفه های نشریه ها پهن می شود اندکه لجام نشریه ها را کشیدنی می شود.
نعمت الله میرسعید سردبیر نشریه تریتی وزگلیت صحبت نکرد. محمود جان دادوبایف سردبیر هفتنامه مستقل سوغد همزمان نماینده اتحاد رسانه های مستقل تاجیکستان نانسمیت در خوجند میگوید کوشش بستن سه نشریه معروف تاجیکستان آن هم از جانب دو دادرس دادگاه عالی و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه و فعالیت آزادانه رسانه های مستقل محلی تاجیکستان نیز تأثیر منفی میگذارد و میگوید
اجتماعی که رسانه های مستقل در محل دارند نسبت به رسانه های خبری مرکز مثلا از پلوس و فرج و تاجید اقتصادی ضعیفتر هستند و هر قدر که رسانه های خبری بسیار آسیب پذیر هستند در این مسئله بنابراین یک سبق هم بشتر جا که خوب اگر این گزیته ها در مثال اون شور اگر طاقت ناورده باشند پس چه حاجت در مسئله رسانه های محلی.
محمود جان دادوبایف سردبیر هفتنامه سوخت صحبت میکرد. وی افسود که طلب تاوان معنوی به مبلغ 5.5 میلیون سامانی از جانب دادرس های دواگر در حالی که آنها خوب می دانند هیچ یک از رسانه های تاجیکستان این گونه مبلغ های هنگفت ندارند، معنی ترس دادن نشریه ها از بحث های دادگاهی فشار بالای رسانه های مستقل و محدود کردن آزادی بیان را دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگرانی سردبیران نشریه‌های مستقل خوجند از قضیه به دادگاه کشاندن سه هفتنامه چاپی شهری دوشنبه. شنوندگان گرامی بعد از ترانه برنامه‌مون رو با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
شدم رفتم و بیگانه شدم بی کس و بی خانه شدم یا توبه یا توبه به همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده عاشقی آواره شده ای خمه دل پاره شده یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 شبنم همی دارم که من عالم ندارم شدم رفتم و بیگانه شدم به کس و به خانه شدم یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 نه
شنوندگان گرامی شما برنامه مستقیمی بامدادی رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. طبق خبر مطبوعات یک شهروند تاجیکستان که در زندان پلی چرخی افغانستان به سر میبرد به اعدام محکوم شده است. دیروز 81 نفر محبوسان افغان از تاجیکستان به افغانستان انتقال داده شدند. و حکومت تاجیکستان می خواهد سطح فقر را در تاجیکستان تا سطح 50% پایین آورد. آیا چنین کار امکان دارد؟ مجله خبری را با خبر درباره یک زندانی تاجیک در افغانستان ادامه می دهیم. دیروز بعضی از رسانه ها نوشتند که در زندان پلی چرخی افغانستان یک شهروند تاجیکستان انتظار اجرای حکم اعدام است. طبق اطلاع از کابل، شهروند تاجیکستان در انجام حمله تروریستی عیبدار و به مرگ محکوم شده است. به خاطر روشنی انداختن به این موضوع، همکار ما از رادیوی افغانستان آزاد برشنا نظری در کابل با محمد قاسم هاشمزی معاون وزیر عدلیه افغانستان در تماس شد و از او سوال کرد که آیا تا امروز نفری از شهروندان تاجیکستان به اتهام تروریسم بازداشت و متهم شده است؟ جناب هاشمزی در پاسخ چنین گفت:
به این قسمت من معلومات دردش نیست، اما اینجا گفتم میتونم جرایم مختلفی دیگه بوده، برای من نگفتم که به جرایم تروریستی است.
در گزارش های خبری آمده که یکی از زندانی های تاجک به جرم عملات انتحاری یا به اصطلاح اعمال تروریستی بازداشت شده و شاید هم حکم اعدام بالایش صادر شده یا شده باشد. این مورد معلوماتی هست؟
فکر میکنم که مغالطه شده، یک محبوس از استرالیا در از حکم اعدام صادر شده، این مغالطه شده. من تا جایی خبر دارم در سر تاجکی ایتو یک چیزی خبر ندارم صادر شده باشد.
محمد قاسم هاشمزی معاون وزیر عدلیه افغانستان صحبت میکرد. در باره در محبس پلی چرخی منتظری حکم اعدام بودن یا نبودن یک شهروند تاجیکستان. از سوی دیگر دیروز اولین گروهی محبوسان افغان زندانهای تاجیکستان را ترک کردند. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که گروه نخستین محبوسان عبارت از 81 نفر روز پنجشنبه از طریق شیرخان بندر به افغانستان انتقال یافتند. باید بگویم که بر اساس توافقات میان حکومت‌های تاجیکستان و افغانستان این محبوسان باقی حکم دادگاه را در محبس‌های کشورشان یعنی افغانستان سپری خواهند کرد. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان دیروز به سوال همکار ما سید قاسم قیامپور درباره روند انتقال محبوسان افغان از زندان‌های تاجیکستان چنین گفت:
ما طبق توافقنامه‌ای که میان دو کشور افغانستان و تاجیکستان در سطح وزرای خارجه 2 سال پیش امضا شده بود، به اساس او توافقنامه قرار به ای بود که زندانی های دو کشور که در زندان های افغانستان و تاجیکستان زندانی هستند، اینها می توانند متبقی دوری زندانی بودن خود در کشور خود سپری کنند و به اساس انمو توافقنامه ما از مدت به طرف با آمدن هیئت و طی شدن مراحل قانونی متوافقنامه، یعنی توافقنامه می بایست که از طریق مراجع قانونی طی مراحل می گردید که طی مراحل شد، یعنی بعد از این که به امضای طرفین رسید بعد از پارلمان های دو کشور هم باید می گذشت که از طریق افغانستان از ورسی جرگه و از مشران جرگه هم این طی مراحل شد. باز به مرحله بعدی مصدقه هایی بود که بین دو کشور باید مبادله می شد که او مصدقه ها به امضای دو رئیس جمهور باید می بود که او مرحله گذشت که ما مصدقر اما به همراه جناب آقای همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان این مصدقه ها رو مبادله کرده. به دنبال از او هیئتی از افغانستان آمده که مرکب از وزارتخانه ها نماینده های از وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت عدلیه، لوی سارنوالی یا دادستان کل، وزارت خارجه، ریاست محابس افغانستان، یک هیئت آمده تحت نظر یکی از قضات که مشاور وزیر عدلی افغانستان است و اینها از مدت در اینجا در این موضوع کار میکنند، با تمام جزئیات تمام زندانی ها در محابس ملاقات کردن، دوسیه های از اینا تکمیل کردن. یعنی امروز ما یک مرحله از این زندانی ها انتقال دادیم به جانب افغانستان که یک گروه 81 نفری امروز از سرحد شیرخان بنده به جانب افغانستان تسلیم داده شد و متباقی از او که ما مجموعا 270 تن زندانی داریم در تاجیکستان، متباقی از اینا هم به تدریج جناب افغانستان انتقال داده میشه تا متباقی دوری حبس خود در افغانستان سپری کنند.
و جناب سفیر، آیا میتوانید بگویید که محبوسان افغان در تاجیکستان با کدام جرم های امدار شدند؟
زندانی های افغانی که ما در زندان های تاجیکستان داریم اینها جرم های مختلف دارند. دیگه یک تعدادشان با مسائل تردد غیر قانونی سرحدی هم ممکنه باشه، بعض مواد مخدر متاسفانه بعضا هست، بعضا مسائل امنیتی هست. خب جرم های مختلف اینا زندان هستند که همهشان از طریق محاکم تاجیکستان حکم نهایی صادر شده و ما به حکم محاکم تاجیکستان احترام داریم، او حکم محاکم تاجیکستان ما در افغانستان تطبیق میکنه.
و آیا آمادگی های برای به تاجیکستان برگرداندن محبوسان تاجیکی محبس های افغانستان نیز گرفته می شود؟ شما در این باره اطلاعی دارید؟
بله، اتفاقا ما با ملاقاتی که با سارنوالی امو پروخرور داشتیم، دادستان کل تاجیکستان، این مسئله مطرح شد. جانب افغانستان ما فعلا در زندانهای افغانستان 8 تن از برادران تاجیک ما اونجا زندانی هست و هر زمانی که اینا خواسته باشن اونا رو انتقال بدن طبق توافقنامه اونها میتونن اونا رو انتقال بدن به تاجیکستان. اینها هر زمانی که از ما بخواهن ما آمادگی داریم برای انتقال از اونها.
و جناب خیرخوا، شما در آغاز صحبت گفتید که محبوسان افغان باقی حکمشان را در افغانستان سپری میکنند، اما آیا این گونه نخواهد شد که پرونده های آنها در افغانستان از نو بازنگری و برخی اشان پیش از وقت از محبس رها شوند؟
نه، من گفتم که حکمی که صادر شده از محاکم تاجیکستان ما در او حکم می تغییر میتوانیم بیاریم، می تعدیل. او حکم به قوت خود باقی است و طبق امو حکم در افغانستان او حکم قابل تطبیقه. بگم ما فقط مجری از او هستیم و وقتی که زندانی دوری حبس خود خلاص کنه تمام بشه و طبق قانون او رها میشه.
گفتگوی بود با سید محمد خیرخواه، سفیر افغانستان در تاجیکستان، که در باره انتقال محبوسان افغانستان به کشورشون صحبت میکرد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
مجله خبری بامداد جمعه را از رادیوی آزادی میشنوید. طبق یک برنامه ویژه دولت تاجیکستان که برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شده است، انتظار می رود که میزان فقر در قلمرو این کشور تا سال 2012 تا 50% کاهش یابد. این در حالی است که کارشناسان میزان کم بضاعتی در تاجیکستان را بیش از 72% تخمین زده اند. اقتصاددان ها و کارشناسان تاجیک می گویند که تا حال تحقیق دقیق درباره کاهش میزان فقر انجام نگرفته است. ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه به بررسی این موضوع پرداخته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
دولت تاجیکستان اخیراً برنامه کاهش میزان کم بضاعتی در تاجیکستان برای سال 2010 و سال 2012 را تصویب کرده برای بررسی به پارلمان ارائه کرده است. این برنامه از سوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان طرح‌ریزی شده است که طول 3 سال آینده برای کاهش میزان کم بضاعتی 5 میلیارد و 300 میلیون دلاری آمریکایی را در بر دارد. به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا، بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری، همچنین مسئله بهتر کردن اداره دولتی و رشد بخش خصوصی از اولویت های این برنامه به حساب می آید. به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا، منبع اصلی سرمایه گذاری این برنامه بودجه دولت و برنامه های سرمایه گذاری خارجه به حساب می آید. اما اسماعیل طلبکوف نماینده مردمی در پارلمان این ادعاها را رد کرد و گفت که در بودجه در این باره بخش ویژه وجود ندارد که به کاهش کم بضاعتی در جمهوری اختصاص شده باشد. جناب طلبکوف گفت
ما موده ای که برای حس کردن سطح کمبیزاتی خیلی در وجود خیلی موده نمی روید، چون که سطح کمبیزاتی این یک چیزی خودی نیست، این با تمامی سطح هم معرف هم تندرستی هم استحصالات هم اجتماعیات همه همی سر وابستگی دارد.
اگر مبلغ پیش بینی شده برای کاهش میزان کمبیزاتی در تاجیکستان تا سال 2012 را با بودجه تاجیکستان مقایسه کنیم، بیش از دو برابر بودجه تاجیکستان است. بودجه تاجیکستان در سال 2010 از 1 میلیارد و 500 میلیون بیشتر نیست، یعنی تا سال 2012 حدود 4 میلیارد و 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، ولی برای کاهش میزان کم بضاعتی 5 میلیارد و 300 میلیون دلار تا سال 2012 پیش بینی شده است. خود همین حساب با گفته شادی شبدالوف عضو مجلس عالی تاجیکستان گواهی آن است که این برنامه دولت اساس واقعی ندارد و جز از تهیه برنامه به خاطر به دست آوردن سرمایه های نهادهای سرمایه گذار برای اجرای بخش مصرف بودجه دولت چیزی دیگری نیست.
جمهوری احتیاج دارد به اصلاحات عمیق اقتصادی در ساحه هم کشاورزی هم صنعت هم دیگر ساحه.
کارشناسان مستقل گفتند که میزان کم بضاعتی در تاجیکستان به بیش از 70% رسیده است، اما مقامات تاجیکستان این رقم را بیش از 52% تخمین میزنند. مظفر علیموف رئیس مرکز پژوهش شرق به این ارقام اعتماد ندارد. جناب علیموف گفت
از این معلوماتی که من دارم پیشتر در حدود 84 بود، بعد فرودم به 64، بعد سال آخر گفت که به حدود قریب 50 فرومد. به خاطر این کریزیسی که ادامه دارد که نیه با کمتر بالا رفت، وزیر اقتصاد برآمد کرد، اون گفت که در حدود 52 است یا 54 و باید سال های نزدیک باید به 50 فرومد. اصلا خود بسیار مشکل است که اونها در کدام اساس میگن.
این در حال است که دولت تاجیکستان تصمیم دارد در آینده برای کاهش میزان کم بضاعتی در تاجیکستان برنامه دیگری را تا سال 2015 تهیه کند که بر اساس آن میتواند میزان کم بضاعتی تا سال 2015 تا 32% کاهش یابد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های دولت تاجیکستان برای پایین آوردن سطح کم بضاعتی یا فقر در مدت 3 ساله آینده. حالا با همکاری ما همایون شهریار در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم در شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه بیشتر به کدام موضوعها در این سامانه توجه کردند و به ما چی می نویسند.
نامه سروزیر ازبکستان و همتای تاجیکش در مورد نیروگاه راغون و پاسخ تاجیکستان به آن در همگی یک روز سرخواننده ترین و سرواکنش ترین مطلب در تورنمای آزادی گردید. وطن دوست از تاجیکستان نامه سروزیر ازبکستان جناب شوکت میرزیف جز فشار نوبتی چیزی دیگری ندارد. باید تمام سیاستمداران، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و احزاب سیاسی به آن پاسخ رسمی دهند. شون از مسکو با سروزیر ازبکستان باید یک شخص سروزیر تاجیکستان جواب گوید. اگر همه با او جواب نویسند ابلهی بیش نخواهد بود. شعر از مسجو، من جانم رو فدای وطن و فدای راغون میکنم. محمد روزی از دبی، راغون این ننگ و ناموس هر یک فردی آریان نژاد است و ما تاجیکان باید فخر کنیم که این خل ساختمان بزرگ رو به دوش گرفتیم. عبدالله از مسکو، پول جمع کنی تاجیکان را دیده ازبکستان با وهمون که اینها راغون را میسوزند و تاکتیکا را دیگر کرد. باید حکومت ما به همه چیز تیار باشد. خلق طرفدار گس راغون است. ما در راه درستیم. یازر سیف از استرافشان نیروگاه راغون با سد 335 مترش باید حتما ساخته شود. این اقدام حکومت از جانب مردم کشور پر را دستگیر یافته است، اما پیش از این باید اول راه آهن تاجیکستان افغانستان ایران ساخته می شد، آنگاه ازبکستان دیگر هیچ فشار بالای تاجیکستان آورده نمی توانست. آیا این را هم راهبران ما بینابد گرفتند که در صورت محاصره اقتصادی از سوی کشور همسایه چه اقدام میکنند؟ تاجدین از دوشنبه، به فکر من بر راغون دولت ازبکستان مخالفت دارد نه مردم ازبک. همین را من گفتنی هستم که ما همه مسلمان هستیم. خلق ازبک هم میخواهد برادران مسلمانش در تاجیکستان خانه هایشان روشن باشد. ستار از فرخار، وقتی که ازبکستان از نظام یگانه انرژتیکی بیرون شد، شرطنامه میان تاجیکستان و ترکمنستان بیکار گردید، زیرا برق ترکمنستان توسط ازبکستان به ما انتقال میگشت. بسیاری گمان داشتند تاجیکستان زمستان به بحران شدید انرژی گرفتار میگردد، ولی خداوند خیر است. برعکس سال رمون تامین اهالی با برق خیلی خوب است، به این هوای گرم و گزارش به فروزونکای کم مصرف مساعدت کرد. بهادر، برادران، این همه سخنهایتان حق، لیکن فکر کنید که 30 سال جناب کریموف به یک جای رسیده است. ازبکستان دولت ثروتمند باشد هم خلقش کمبغل است و پس از سر کریموف شخصی میآید که نسبتاً به اهلش غمخورتر است. پرزیدنت نو ازبکستان با ما مناسبت خوب را به راه ماند، برای ساختمان راغون چنان فایده‌آور می‌گردد که برای همین باید و حتمی اول راغون اگر ساخته شود دیگر حجت ساختن راه‌های نو نمی‌ماند.
همایون شهریار همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته های یک شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه مرور میکرد. بعد از ترانه برنامه را ادامه میدهیم. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. در ادامه این مجله خبری مطالب ذیل را به شما تقدیم می کنیم. در بدخشان بیشتر صاحبکاران محلی تلاش دارند نماینده مجلس های محلی انتخاب شوند. خبرنگاری رادیوی آزادی 5 ساعت مورد بازپرسی دادستانی نظامی تاجیکستان قرار گرفت، سبب چیست؟ و در قرقیزستان رئیس آژانس فرهنگی کشور برای اجازه دادن یک نمایشگاه آثار عکاسی از مقامش برکنار شد، چرا؟ مجله را با گزارش در رابطه با انتخابات پارلمانی و انتخابات به مجلس محلی تاجیکستان ادامه می دهیم. در این مرکه بعضی دلیل ها آشکار می شود. از جمله بر اساس اطلاع مسئولان کمیسیون انتخاباتی در ولایت بدخشان، از میان 61 نامزد انتخاباتی برای شرکت در انتخابات مجلس های محلی 17 نفر را صاحب کاران تشکیل می دهند. این در حالی است که سالهای پیش صاحب کاران از شرکت در چنین معرکه های سیاسی پرهیز می کردند. سبب چنین تغییر در نظر و اندیشه های صاحب کاران نسبت به انتخابات به مجلس های محلی در چیست؟ پاسخ به این سوال را در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خاروغ می شنویم.
از 61 حوزه انتخابات وکیلان به مجلس ولایتی در بدخشان در 17 تاشون صاحب کاران برای دریافت مقام وکیلی تلاش می‌ورزند. در حوزه‌های شهری نیز 4 نفر صاحب کاران شروخته نامزد به وکیلی گردیدند. رئیس کمیسیون انتخاباتی شهر خوروغ تویربیک شادمانبیکوف سبب جلب توجه افزاینده صاحب کاران به مقام وکیلی در مجلس‌های محلی بدخشان را تا سالهای آخر در آن می‌بیند که صاحب کاران اشخاص کارچلان و لیاقتمند بوده، با استفاده از حقوقی که قوانین جمهوری برای هر یک شهروند کفالت می‌دهند، می‌خواهند در حیات اقتصادی و سیاسی کشور سهم بیشتری داشته باشند. رئیس کمیسیون گفت:
سوی کورون نیز یکی از فردهای لیاقتگرا گوییم خطا نمی‌کنیم، اونها می‌توانند در مجلس‌های محلی هم سهم فرزندی خود را گذارند.
اما رئیس اسوسیاسیون زنان صاحب کار بدخشان نگینا وطنبیکوفا وکیلان صاحب کار را که تو این دم در کرسی مجلس اوی محلی آنها را نمایندگی میکردند وکیلان غیر فعال عنوان کرده گفت که آنها برای دفاع از حقوق و منافع صاحب کاران سعی نورزیدند. رئیس زنان صاحب کار ولایت افزایش شماره داوطلبان را به مقام وکیلی از بن صاحب کاران کوشش پناه جستن صاحب کاران زیر قانون مجلس اوی محلی به خاطر خلاص یافتن از سنجش او و فشار نمایندگان مقامات ارزوبی میکند.
سکرونی که در پارلمان دیپوتاتی میشینن حقوق مورو ایمویا کردن نمیتوانند. برای اونکه ممکن اونا میخوان که از یکون طرف خود رو محافظت خودشون کنن سکر، چون که در طرف دیگر اونا محافظت خود رو کردن نمیتوانند. ما یکون بار دیپوتاتوی سکر رو ندیدیم که منفیت سکری رو دستگیر کردن، یکون بار ندیدیم.
سوکن شهر خالق شرمانبک جانبیک و میگوید صاحب کاران با احساس فشار در فعالیتشان از جانب مقامات تفتیشاتی صاحب شدن به وکالت در مجلس محلی و مقام دخل ناپذیری وکیلی رو یک اصول امویه منافع شخصی و حقوقیشان میشمورند.
اون حقوق دارند یک نماینده خود رو داشته باشند که اونو رو محافظت کنند، زیرا که شهر خالق هنوز به صاحب کاران هست از طرف مقامات و گوناگون. مجبور است که صاحب کار خود را حمایت کند.
کارشناسان از حزب خلق دموکراتی بودن اکثر کلی صاحب کاران نامزد به وکیلی و کوشش ماز در مجلس وکیلان خلق ولایت جای گرفتن آنها را به آن ربط می‌دهند که صاحب کاران نزدیکی به مقام اول ولایت و وکیل مجلس ولایتی را امکانات بهتر افزای حقوق و منفعت اویشان می‌شمارند. به گفته شهروندان وکیلان صاحب کار در دوام فعالیت وکیلی برای برخی از جمامت و معرکه‌ها که در محل او برگزار می‌شوند کمک مالی میرسانند و ایده از انتخاب کنندگان به امید چنین کمک ها به ویژه در شرایط بیرون مولوی صاحب کاران را دستگیری میکنند. ژورنالیست خوش آمد علی دود در مجلس های محلی حضور داشتن نمایندگان صاحب کاران ولایت را به خاطر امای حقوق و منافع صاحب کاران امر مهم و ضرور میشمارد. اما کوشش قریب برک صاحب کار را که میخواهد برای رهایی از فشار به مقام وکیلی صاحب شود و دیده و دانسته خود را به نشستن در جلسه های طولانی مجلس محکوم میکند، نشانه جامعه از لحاظ حقوقی و اجتماعی ناسالم میداند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
نظرها پیرامون شرکت صاحب کاران بدخشی در انتخابات به مجلس های محلی این منطقه.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
cwazadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. روز پیش دادستان نظامی تاجیکستان مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولاب را به دادستان احضار کرد و با وی تقریبا 5 ساعت گفتگو داشت. وی قبلا هشدار گرفته بود که در صورت حاضر نشدنش اجباراً به دادستان آورده می شود. در باره سبب های دعوت همکاری ما عبدالمومین شیرخانوف که در رادیو با اسم مومین احمدی گزارش می دهد اطلاع رسمی داده نشده بود، ولی اخیراً معلوم شد که گزارش او درباره هلاکت یک سرباز در قسم حربی واقع در ناحیه واسه سبب آزردگی مقامات آن قسم نظامی و دادستانی نظامی تاجیکستان شده است. این در حال است که مومین احمدی ماه ینور سال گذشته برای یکی از مقاله های خود از جانب افراد ناشناس مورد لتوکوب قرار گرفته بود. در همین حال دیروز مومین احمدی در شهر دوشنبه با مفتش دادستانی نظامی عبادوف ملاقات داشت. پس از برگشت مومین احمدی در صحبت با ما چنین گفت:
واقعا امروز تایی 5 ساعت تقریبا با یکی از مفتشان با نام عبادوف صحبت کردیم و اینچنین ایشون از من درخواست کردن تا در موردی اصلا مطالبی که دو گزارشی که در سامونه رادیوی آزادی با اسم مرگ مرموزی سرباز در ناحیه واسه و فشرده اون که در هفتنامه ملت با نام رحمت شیرعلی خیرالویف یا مرگ سرباز و لتکوبی نزدیکان او در ناحیه واسه نشر شده بود، اصلا سری همین صحبت شد و اطراف این موضوع دادستان نظامی از من سوال کرد. دادستان نظامی از من در مورد ناقصی های این مقاله با گفته خود او صحبت کرد و بیانات مرا گرفت و اظهار داشت که شما یکی از بندهای کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان رو یعنی پیش از به انجام رسیدن تفتیشات فاش کردن اطلاع مفتشان دادستان نظامی هستید و احتمال دارد که شما به همین گناهگار دانسته شوید.
یعنی همکنون دادستان نظامی تاجیکستان در این رابطه پرونده باز کرده است که اونها چنین هشداری را به شما دادن یا خیر؟
نه، ایشان روشن نگفتن که ما در این مورد پرونده باز میکنیم، اما تفتیش سوالگزاری های اونها که من از تجربه های قبلی میدونم که اصلا کسی را متهم کردنی شوند چنین بیانات میگیرند، معلوم بود که اونها سری کدام مسئله تصمیم گرفتند و اون سوالگزاری ها خیلی نازک بودند و میخواستند نکته رو پیدا کنند، نکته ضعف همون نوشته ها رو پیدا کنند که موفقی یگان ماده یا کودکس مرو در همون نوشته هم بیاناتم گناهگار کنند.
ولی از نظر شما چنین عمل کردی دادستانی که بیوسته شما رو به دادستانی نظامی تاجیکستان به شهر دوشنبه دعوت کردن، نه در خودی منطقه کلوب این قضیه را بررسی کنند و حل فصل نمایند، چی انگیزه میتواند داشته باشد؟
این هم باعث عجوبت است که مثلا در منطقه کلوب هم دادستانی نظامی فعالیت میکند، ولی چند پیش این پرونده از دادستانی نظامی کلوب پورا گرفته شده و در اینجا مورد آموزش قرار گرفته است. فکر میکنم که نه از جانب مثلا حکومت دیگر نهادهای بالایی و فکر میکنم که در همین نهادهای پایانی یک دایره منفیت دار و منفیت جو میخواهد تأثیر خود رو برساند و خود رو مثلا از گناهایی که شاید صادر کردند در امن نگاه بدارند.
امروز من ملاقات شما با مفتش دادستانی نظامی تاجیکستان یعنی مفتش عبادوف با چی انجامید؟ نتیجه چی شد؟
ایشان سروغه ما رو دقیق ثبت کردند و گفتند که حتما در مورد لازمه شما رو پیدا میکنیم و زنگ میزنیم، شما حتما با دادستانی نظامی حاضر شوید و در این مورد با شما با صحبت خواهیم کرد. و تنها در پایان مصاحبه خواهش کرد که هر زمانی که سر این مسئله یعنی مسئله نظامیون مطلب انتشار دادنی میشوی قبل از این در تماس شو و صحبت کن، یعنی با گونه در این مورد از ما بپرس. امضاهای ما رو در اون بیانات گرفتند، خلاصه به همین منوال آزاد شدیم.
ولی خود شما از این ملاقاتی که داشتید با مفتش دادستانی نظامی چی برداشت کردید؟ واقعا این مشکل امیدوار کننده هست که حل خودش پیدا بکند و هیچ گونه مشکل پیش نیاید؟
در گمان است که این قضیه با آسانی حل خود رو پیدا کند، اما در صحبت قانونا ثابت کردم که من حرف در این مرگ سرباز از نام خود نگفتم و هر اون چه استفاده کردم از منبعهای اطلاعاتی یعنی پدر و مادر، دادستان ها و دیگر استفاده شده است.
تشکر. همکاری ما مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی بود که درباره محتوای پرسجویش در دادستانی نظامی تاجیکستان صحبت میکرد. ادامه برنامه. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان رئیس آژانس فرهنگی کشورش را از مقام برکنار کرد، زیرا وی به ملنیکوف عکاسی آمریکایی اجازه داده است که در بیشکک نمایشگاهی آثار عکاسی برگزار کند. این نمایشگاه برای 11 فوریه زیر نام سرزمین قرقیزستان برنامه‌ریزی شده بود و آن به روسیه نگاهی انتقادی دارد. در این باره جزئیات بیشتری داریم از همکارمان میراسرار فرغانی در بیشکک.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان با صدور یک امر مدیر آژانس دولتی فرهنگ نزد حکومت کشور سلطان رایف را از مقامش برکنار نمود. اما دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان سببهای به طور فوق‌العاده به استعفا فرستادن آقای رایف را تشریح نکرده است. معلوم شد که این مقام بلندپایه آژانس دولتی فرهنگ قرقیز به سبب از کرسی خود محروم نشده است. گفته می شود در استعفای سلطان رایف نقش اساسی را دپوتات پارلمان از حزب اقجال قوبانشبک ایسابکوف بازید و سلطان رایف را در تأسیس نمایش عکس‌های سرگئی ملنیکوف در آثارخانه ملی هنرهای زیبای کشورش متهم نمود. قوبانشبک ایسابکوف در جلسه پارلمان گفت که برگزار کردن نمایش عکس‌های سرگئی ملنیکوف در آثارخانه هنرهای زیبا هرگز کاری درست نیست.
روسیه دیت استرانا رابوفتید.
با گفته این دپوتات سرگئی ملنیکوف روسیه را مکان غلامان عنوان کرده است و روسهای با اصطلاح جدید را روسهای مرده نامیده است. اما سلطان رایف که در جلسه پارلمان شرکت داشت اظهار کرد که سرگئی ملنیکوف در مدت یک سال اخیر بار سوم است که با دعوت اکادمیک اصلبک ایدرالیف به بیشکک دعوت شده است. وای گفت در همین حال مسئله 11 فوریه در آثارخانه هنرهای زیبا تأسیس دادن مراسم معرفی کتاب عکس‌های سرگئی ملنیکوف تحت عنوان زمین قرغیزها بررسی می شود.
بول کتابکه مملکتیک توریسم آژانسواسی 100 میلیون دلار منن کانتراکت تزگوندگی کتابتی چارغان.
با گفته سلطان رایف در نشر آن آژانس دولتی سیاحی کشورش 100 هزار دلار آمریکایی تخصیص داده است. مدیر برکنار شده آژانس دولتی فرهنگ نزد حکومت قرقیزستان تذکر داد که وزارت خارجه کشورش و سفیر قرقیزستان در ایالات متحده با شخصیت سرگئی ملنیکوف از نزدیک آشنایند و ضمن تحقیق حتی اینترپول این سازمان پلیس بین المللی نیز در رابطه با ملنیکوف یگان واکنش منفی نشان نداد. دپوتات بیگلی نورغازیف میگوید
ملنیکوف بودجه 10 سالدن بری اشتیپ جود.
با گفته دپوتات نورغازیف عکاسی آمریکایی تبار سرگئی ملنیکوف در قلمرو قرقیزستان نزدیک 10 سال است که فعالیت میکند و فکرهایش در رابطه با روسیه را در زمان بود و باش در قرقیزستان نگفته است. بیگلی نورغازیف گفت به این دلیل سلطان رایف در این مورد یگان گناه ندارد و نمایش عکس‌های سرگئی ملنیکوف را مردم کشورش باید تماشا کنند.
سلطان اکنوشتن قنده تیشه فعالجرگه گرگزمانو ایلدر گرسون اسکوستو دال.
یادآور میشیم که بعد تغییر نام وزارت فرهنگ و اطلاعات به آژانس دولتی فرهنگ و استعفای کابینه وزیران در ماه اکتبر سال 2009 سلطان رایف در مقام خود پای بر جا ماند و در جامعه کشورش به حیث نویسنده و دراماتورگ شناخته نیز نام برآورده است. سرگئی ملنیکوف تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزاد گفت مشکل سری نمایش عکس‌ها و مراسم معرفی کتاب عکس‌ها نیست.
кому-то понадобилось место господина Раев.
Ба гуфтаи ҳамсоҳбати мо мушкил сари ин мавзӯъ ки мақоми Султон Раев ба ким ки ҳол лозим шудааст. Сергей Мелликов ҳамчунин гуфт ки манзараҳои зебои Тоҷикистонро низ аккосӣ карда нест ва афзуд ки раводиди Тоҷикистонро ба даст овардааст ва аввали баҳор ба аккосии манзараҳои Тоҷикистон шурӯъ хоҳад кард. Мирасори Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Ва шунавандагони гиромӣ, бо ин гузориш ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا به پایان میبرم. بعد از پاره موسیقی اخباری تازه سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد. با ما باشید.
دلبری من لالای صحرا توی عمری من بلبل شیدا توی لالی لبت گشت مرا پوسگو لوبت من مرهم دل ها توی لالی لبت گشت مرا پوسگو لوبت من مرهم دل ها توی دلبری من لالای صحرا توی عمری من بلبل شیدا توی دلبری من لالای صحرا توی عمری من بلبل شیدا توی
شمسی درخشنده ای دنیا توی، ماهی صفا بخشی شبستی که باز، شمسی درخشنده ای دنیا توی، دلبری من لاله ای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی، دلبری من لاله ای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی، لالی لبت گشت مرا بوسه گو، لوبتی من مرهمی دلها توی، لالی لبت گشت مرا بوسه گو، لوبتی من مرهمی دلها توی، دلبری من لاله ای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی، دلبری من لاله ای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی.